بسم الله الرحمن الرحيم. بحثمون در باره نار بود، می گفتیم که از بین عناصر این نار کامل تر از هم است و شواهدی هم برای کامل تر بودن و اتم بودنش می آوردیم. یکی از شواهد که آخرین شاهد بود این بود که نفس حکم نفس رو داره، همونطور که نفس عالم ارواح رو به نور عقلی روشن میکنه، نار هم عالم حس رو به نور حسی روشن میکنه، عالم اجرام رو به نور حسی روشن میکنه که هر دو مضیع هست، منتها یکی به ذوع عقلی یکی به ذوع حسی. از این جهت به هم شباهت دارن و چون شباهت دارن و چون نفس کامله، ناری هم که به نفس شباهت داره کامله. بعد از اینکه بیان کردن که نار اشرف عناصره، میخوان بیان کنن که نار خلیفت الله هم هست، همونطور که انسان خلیفت اللهه، نارم خلیفت اللهه. تشبیه کردن در اون آخرین قسمت از بحثی که ما جلسه گذشته خوندیم، تشبیه کردن نار رو به نفس در ازایه. حالا باز یک مشابهت دیگری بین نفس و نار ذکر میکنن، مطلب جدیدیه ولی خب در این حال مشابهتی بین نفس و ناره، و اون اینه که هم نار خلیفت الله در زمین و هم نفس خلیفت الله، منتها نار خلیفت الله صغراست، خلیفه صغراست، و نفس خلیفه کبراست. حالا بیان میکنیم که چطور خلیفه هستن و همچنین بیان میکنیم که مراد از خلیفه چیست. در ابتدایشون می فرمند که خدا دارای عوالم است و در هر یک از عوالم هم خلیفه دارد. در عالم عقل وقول خلیفه او هستند، در عالم افلاک و کواکب، بله کواکب و نفوس ناطقه فلکی، در عالم افلاک کواکب و نفوس فلکی خلیفه خدا، در عالم مثال کواکب و نفوس فلکی مثالی خلیفه خدا، و در عالم ماده که همین عالم اجرامه، می فرمان نفوس بشری و اشعه کوکبیه، اینا خلیفت الله هند. بعد اضافه میکنه و نار هم خلیفه خداست. بعد از این که خلیفه در عوالم رو تعیین میکنه، مراد از خلیفه رو ذکر میکنه. خلیفه عبارت از اون موجودیست که در بقیه موجودات به اصلاح و حفظ تصرف میکنه، یعنی اونها رو اصلاح میکنه، اگر نقصی دارن برطرف میکنه، یا اگر احتیاجی به ترکیب دارن ترکیبشون میکنه، و بعدم این اصلاحی رو که اجرا شده حفظ میکنه. هم کارش اصلاحه و هم کارش حفظه. مثلا در عالم ماده انسان مصلحه، میبینید که صناعاتی رو انجام میده یا علومی رو استخراج میکنه، این همه یه نوع اصلاحه. فرض کنید که چوبی رو، آهنی رو، اینا رو کنار هم قرار میده باش تختی درست میکنه، این یه نوع اصلاحه، یعنی یه چیزی رو تو این جهان اصلاح میکنه و بعدم این اصلاح رو حفظ میکنه. در امور دیگری هم تصرف میکنه، کشاورزی میکنه، این باز یه نوع اصلاح زمین رو شخ میزنه و امثال زالت. بالاخره کارهای زیادی انسان میکنه، چون کارش اصلاح کردن و حفظ این اصلاحه و بالاخره تصرف کردن در موجودات عالم اجرامه، اصطلاحا گفته میشه که خلیفه این عالمه. آتش هم همین کارو میکنه. آتش هم شبهای تاریک روشنی میده، غذاها رو اصلاح میکنه، یعنی میپزه، بعضی از میوه ها و چیزهایی رو که هنوز کالند و نرسیدن اونها رو بالاخره به تعبیریشون نزج میده، یعنی میپزه. پس یه جور خلافتی در زمین داره، سهمی از خلافت در زمین داره و به خاطر همین سهم بهش گفته میشه خلیفت الله. منتها چون کارگزار انسان است، پس انسانم خلیفت الله شد، انسانم خلیفت الله شد، نارم خلیفت الله شد، هر دو هم تو همین عالم، تو همین عالم اجرام. منتها چون نار کارگزار نفسه، خدمتگزار نفسه، خلیفه صغراست و نفس که کارفرماست خلیفه کبراست. این خلاصه بحثی که حدود نصف صفحه ایشون دارند، که ابتدا بیان میکنند که خدا دارای عوالمی است و در هر عالمی خلیفه ای دارد، بعد این خلیفه ها رو میشورند، تعیین میکنند در عوالم مختلف، بعد مراد از خلیفه رو ذکر میکنند. بعد از اینکه این مطلب گفته شد وارد بحث میشن، میگن انسان خلیفت الله به بیانی که گفته شد، نارم خلیفت الله باز به بیانی که گفته شد. بعد بین این دوتا مقایسه میکنند و ثابت میکنند که انسان خلیفه کبراست و نار خلیفه صغراست. اما مدعاشون از اول همین بود که ثابت کنند که انسان خلیفه کبراست و نار خلیفه صغراست. همون آتشی که هست، همونی که قبول داشتیم، ما هواگر رو قبول داشتیم، اسمش آتش می داشتیم.
حالا چه مبارکی بزنیم من درستان هوا رو ما خلیفه قرار ندیم، پاک خلیفه بزنیم، پاک همیم
هوای داغ رو، هوای داغ رو که مشا اسمش رو مشا می دادن با خلیفه قرار
ندیم. نه حالا هوای سرد رو شما شده دادن با خلیفه قرار ندیم،
چون هوای سرد تصرفی نداره، اصلاح نمی کنه، می کشه. هوای سرد میکروبا رو میکشه. خب این اینو اصلاحه، ولی این اصلاح، این اصلاح نمیگن اصلاح. باید کاری رو انجام بده، کارگزار انسان باشه یا خودش مستقلا نه تلفظ میکنیم، استفاده میکنیم، حرف دیگری. ما از همه چی داریم استفاده میکنیم. تصرف میکنه هوا در ما، تصرف اصلاحی میکنه. ایشون میگه تصرف اصلاحی نداره. بعد فرض تصرف اصلاحی داشته باشه که حتما هم داره، ولی تصرف اصلاحیش به اندازه نیست که خلیفه حسابش کنه، خیلی کمه. تصرف اصلاحی آتش خیلی بیشتره. حالا ما احتیاج به هوا داریم، اگر هوا نبود میمردیم، ولی احتیاج به آتش نداریم. اگر آتش نبود غذای خام میتونستیم بخوریم، بله این درسته، ولی تصرفات و استفاده هایی که ما میبریم خیلی بیشتر از آتش، بیشتر از هوا. سلام علیکم. حالا اینا دیگه برداشت های ماست، و الا خدا آتش و خلیفه قرار داده، سرما رو خلیفه قرار نداده. اولا توجه داشته باشید ما خلیفه داریم معنا میکنیم، ما با این معنی که داریم میگیم آتش خلیفه است، نه اون معنی که انسان خلیفت الله، که انسان کامل خلیفت الله که عرفا میگن، به اون معنی اصلا مراد ما نیست. آتش در انسان دیگه خلیفت الله نیست. خلیفت اللهی که به همین معنی که گفتیم تصرف در امور دیگر میکند به اصلاح و حفظ، این میشه خلیفت الله. خب صفحه 417 بودیم، سطر 23 یه دونه با آخر. ولأن لله تعالی عوالم، همونطور که در پایان جلسه گذشته گفتم، این لأن لله تعالی عوالم مربوط هست به فکما ان الخلافت الکبرى للنفس فسغال نار، که در صفحه بعد در صفحه بعد سطر نهم میاد و کل این لعنه با اون فکما ان الخلافه الکبرى حدود نصف صفحه شرح قبل المتن، یه عبارت کوتاهی مصنف داره که شارح داره اون عبارت کوتاه رو با این شرح مفصل توضیح میده. چون برای خدا عوالمی است، عالم عقول، عالم افلاک، عالم مثال، عالم اجرام، این چهار تا. و لهو فی کل عالمین خلیفه، و برای خدا در هر عالمی خلیفه هست. چون چنین است پس خلیفه خدا در زمین، در عالم اجرام هم خدا خلیفه دارد، دو تا خلیفه دارد، یکی انسان، یکی نار، یکی صغرا، یکی کبرا. بگه بعد دیگه بقیه مطالب به صورت جمله معترض است. خلیفه در خلیفه ها رو در عالم های مختلف ایشون تعیین میکنه، کل عقل الاول که خلیفه است در عالم عقول. اثبات نمی کنه، توضیح میده. اینی هم که خدا دارای عوالمی است، این هم اثبات نکرد، به جای خودش این هم اثبات شده. بله، خدا دارای عوالمی هست، عالم عقل، عالم مثال، عالم فلک، این باید اثبات بشه، در جای خودش اثبات شده. این هم که خلیفه دارد در جای خودش. اوائل بحث کشفات الاشراق این مبحث رو مطرح کردیم، ثابت کردیم که خدا خلیفه داره، همون جایی که خطبه ها رو میخونیم قبل از ورود در بحث منطق، خلیفه اونجا ثابت شد. البته خلیفه که در اونجا ثابت کردیم یه معنای دیگری داشت غیر از این خلیفه ایست که الان در اینجا میخوام ثابت کنیم. ول کواکب و نفوسها، یعنی و کل کواکب و نفوسها که خلیفه هستن فی عالم الافلاک، و نظیرهی فی عالم المثال، نظیر همین که در عالم افلاک خلیفه است در عالم مثال خلیفه است، یعنی کواکب و نفوس فلکی عالم مثال خلیفه فی عالم المثال. چون قبلا داشتیم که همونطور که ما در این عالم اجرام فلکی داریم، کوکبی داریم، نفوس فلکی داریم، همچنین در عالم مثال هم کوکب و فلک و نفوس فلکی داریم. اگر در عالم افلاک کواکب و نفوس خلیفند، در عالم مثال هم نظیر همونها خلیفند، یعنی کوکب مثالی و نفوس فلکی که در اون عالم موجوده اونها خلیفند. چهارم، و نفوس البشریت و الاشعت الکوکبیه، یعنی مثل نفوس بشریه و اشعه کوکبیه که اینا خلیفند فی عالم العناصر، یعنی همین عالمی که ما توی زندگی میکنیم. بعد اضافه میکنند و کزن نار، اون هم خلیفه خداست، خصوصا در ظلمات لیل که تصرف میکنه و ظلمت رو زائل میکنه، و به خاطر همین تصرف که اصلاحه، که اینو اصلاحه، بهش میگیم خلیفه. نفوس کواکب یا نفوس افلاک فرق نمیکنه، نفوس فلکی میخواد کوکبی باشه میخواد فلکی باشه، اختلاف نیست که کوکب نفس جدایی از فلک داره، یا اینکه یک نفس فلکی هم مربوط به فلکی هم مربوط به کوکب، حالا هرچی هست اون اشکال نداریم. نفوسی که در اون عالم افلاک هستن خلیفند، حالا میخواد نفوس کوکب باشه میخواد نفوس فلک باشه، میخواد جدا باشه میخواد یکی باشه، فرق نمی کنه. نفوسی که اونجا هستن همشون خلیفند، چون تصرف کنندن دیگه. افلاک رو نگفت خلیفند، کواکب رو گفت خلیفن، و نفوس، نفوس مطلقا، چه نفس فلک باشه چه نفس کوکب باشه، حالا این نفس فلک و کوکب دوتا باشه یا یکی باشه فرق نمی کنه، هرچی اینجا نفس خلیفه است. چی؟ بله، نفوس کوکبیه، نفوس بشریه در عالم مثال عظمت نفوس فلکی نداره، در همین عالم، در همین عالم هم همینطوره، در همین عالم هم اگر ما افلاک، اگر عالم افلاک و عالم عناصر یکی حساب میکردیم، باز خلیفه رو نفوس بشریه نمیدونستیم، خلیفه نفوس فلکی میدونستیم، چون نفوس فلکی تو نفس بشر داره تصرف میکنه، اون خلیفه بالاتره. بعد فرضم که نفوس بشریه رو خلیفه میدونستیم، خلیفه کبرا قرارش نمیدونیم، خلیفه صغرا قرار میدونیم، چون نفوس فلکی رو آقای معتقدن که از نفوس انسانی بالاتره. وقتی بالاتره خلیفه بودنش هم اولاست. در اینجا که میبینید تو عالم عناصر نفوس بشریه رو خلیفه کبرا قرار داده، بخاطر اینکه عالم افلاک رو جدا کرده. چون عالم افلاک جدا شده، نوبت رسیده به نفوس بشریه. حالا در عالم مثال که دیگه عالم افلاکش از عالم عناصر که بالاخره جدا نکرده، افلاکش از غیر افلاک، در اونجا نفوس فلکیه رو و کواکب رو خلیفه دونسته، دیگه نوبت به انسان نرسیده. اگر یه همچین وضعی در عالم عنصر هم می داشتیم، باز نوبت به انسان نمی رسید، نفوس فلکیه در عالم عنصر می شد خلیفه. و معنی الخلیفه کونهو متولین لتدویر رعیه بل اصلاح بل حفظ. معنای خلیفه اینه که کونهو، یعنی اینه که خلیفه متصرف، متولی و عهده‌دار. متولی یعنی عهده‌دار تدبیر رعیت است، یعنی مادون خودش. رعیت یعنی مادون خودش، تدبیر یعنی تصرف میکنه در مادون خودش. متولی یعنی عهده‌دار تصرف در رعیت است، تصرف بالاصلاح و الحفظ، یا اصلاح میکنه که توضیح دادم، مثلا کشاورزی میکنه، زمین اصلاح میکنه، یا تخت میسازه، این تخت رو با اون میخواه یه جوری سرهم میکنه، یه نوع اصلاحی در حاصل میشه و بعدم این اصلاح رو حفظ میکنه. این معنی خلیفه است. خلیفه در اینجا به معنی خلیفه که در عرفان میگیم نیست، که میتواند در عالم تصرف کنه. این خلیفه معناش همینیست که گفتیم. خب به این معنی آتش هم میتونه خلیفه باشه، چون بالاخره یه کارهای اصلاحی هم تو این عالم داره انجام میده. خب حالا که این مطلب گفته شد، ما تا اینجا دو مطلب رو گفتیم. یکی مصادیق خلیفه در عوالم متعدد رو تعیین کردیم، و دوم این که معنای خلیفه رو بیان کردیم. حالا میخوام بیام سراغ همین عالم عنصر که عالم خودمونه. دو تا خلیفه تو این عالم موجوده، میخوام اینم تعیین کنیم و ازشون روشن کنیم، یکی انسانه یکی ناره. بعدن هم میخوام مقایسه کنیم که یکیش میشه خلیفه کبرا، یکی میشه خلیفه صغرا. حالا شروع میکنیم به بیان این که انسان خلیفه است. و تدبیر هذا العالم انما هو من نفوس. این عالم، این عالم عنصر به وسیله نفوس تدبیر میشود، پس نفوس خلیفه. معنای خلیفه رو گفتیم قبلا، حالا میبینیم این معنا در نفوس انسانی موجوده، نتیجه میگیریم که پس نفوس انسانی هم خلیفه است. ازبه ها یتوما، این ازبه ها دلیل بر خلیفه بودن انسان است، به همین معنایی که گفته شد، یعنی به نفوس تمام میشود و به طور کامل انجام میگیرد استنباط علوم، استخراج علوم و صناعات، اینا به وسیله نفوذ حاصل می شود. و معرفت و سیاست، و معرفت و سیاست، غلط نوشته، شناخت سیاست یعنی تدبیر شهرها، تدبیر منزلها، تدبیر کشورها. و البلوغ الی غایت الکمالات، رسیدن به کمال نهایی، همه به وسیله نفس انجام می گیره. الی غیر ذلک مما یتعلق بالخلافت الکبر الانسیه که ثابت است لنفوس کاملت البشریه، که نفوس کامل بشریه خلافت کبرای انسیه رو دارن، خلافت کبرایی که مربوط به انسانه. اینها کارهایی انجام میدن که انسان رو به غایت الکمالات میرسونه. فالنفوس الکامل خلفاء الله تعالی فی ارضه. البته این خلیفه به این معنایی که گفتیم، گاهی با خلیفه به معنایی که در عرفان مطرحه با هم تصادق میکنن، در اینجا تصادق کردن که هم تصرف در عالم میکنه، هم تصرف به اصلاح میکنه. مثلا فرض کنید که یه انسان معمولی که جز عوام هم هست، هیچ انسان کامل نیست، او هم تصرف میکنه، تخت میسازه، کشاورزی میکنه، او هم بالاخره خلیفه است. خلیفه به اون معنی که نارم خلیفه است. اما یه نفس کامل هم اصلاح در اون اصلاح میکنه اجسام رو، هم استنباط میکنه علوم رو، هم شاید سیاستی رو اداره میکنه انجام میده، و همین که خودش را و دیگران را به نهایت و به کمال نهایی میرسونه، این کارهای زیادتری رو میکنه. اینا میشه خلیفه. این هم خلیفه عرفانی است و هم خلیفه به معنی که الان مطرحه، که گاهی از اوقات این دوتا با هم تصادق میکنن. لذا ایشون هم میگه که الی غیر ذلک مما یتعلق بالخلافة الکبرى الانسیه بلوغ الی غایته. ببینید چیزایی که ذکر کرده، استنباط علوم صناعات، اینا از افراد معمولی بر نمیاد، معرفت و سیاست و بلوغ الی غایت الکمالات و چیزهای دیگری که به خلافت کبرای انسانیه مربوط میشود، اون خلافت کبرایی که لنفوس کاملت البشریه است. و الا این خلافتی که الان مورد بحث ماست برای تمام نفوس انسانیه است. این خلافت کبرا برای نفوس کامله بشری است که اینجور کارهای اصلاحی که فوق اصلاحات معمولی است. لذا پسترش هم میگه فرنفوس کامله خلفاء الله تعالی فی ارضه. بحث رو میره رو نفوس کامله، در حالی که تنها نفوس کامله خلیفه خدا به این معنی که الان میخوام بگیم نیستن، همه این نفوس ناطق خلیفت الله هن. اون نفوس کامله دیگه خلیفه های خیلی بالایی هستن. فالنفوس الکامله خلفاء الله تعالی فی ارضه. و یعید خلیفه بودن نفوس را قول خدا که فرموده یا داوود انا جعلناک خلیفتا فی الارض، خطاب به حضرت داوود میکنه که نفس کامل بوده. و همچنین در وقتی که میخواد حضرت آدم رو بسازه به ملائکه میفرماد انی جاعل فی الارض خلیفه، که حضرت آدم رو داره خلیفه میگیره، یعنی نفوس کامله رو داره خلیفه حساب میکنه. خب حالا اون متعلق لعنه آمد، چون که خدا عوالم متعدد دارد و در هر عالمی خلیفه‌ای دارد و همچنین خلیفه در جهان عنصر هم خلیفه دارد، چون چنین است و بعدم بیان کردیم که در عالم عنصر خلافت کبرا مال انسان است، حالا که اینا روشن شد، فکما این که خلافت کبرا در این عالم عنصر لنفس است، فالصغرا این خلافت صغرا هم لنار است. خب این که خلافت کبرا لنفس توضیح داده شد دیگه، احتیاج به تکرار نداره. اما اینی که خلافت صغرا لنار است، این احتیاج به توضیح داره که توضیحش قبلا گفته نشده، حالا میخواد الان ذکر بکنه. یعنی لنگر این بحث در این عبارت بر خلیفه بودن ناره. خلیفه بودن انسان در عبارات قبلی روشن شد. این که هر عالمی خلیفه، خدا در هر عالمی خلیفه دارد و در عالم عنصر هم خلیفه ای دارد به نام انسان، تا اینجا روشن شده. حالا با کما میخوام بیان کنیم که در این عالم عنصر همونطور که انسان خلیفه است، نار هم خلیفه است، منتها اون خلیفه کبراست، این خلیفه صغراست. لعنها بیان برای این که نار خلیفه است، بیان برای این که خلیفه است، نه بیان برای این که خلیفه صغراست. بیان فقط برای این که خلیفه است، صغرا بودنشو بعدم بیان میکنیم. لعنها یعنی نار تخلف الانوار الالویه و الاشعه الکوکبیه فی اللیال المدلهمه. آتش جانشین انوار الویه و اشعه کوکبیه میشود در شبهایی که بسیار سیاه و تاریک هست. و تصلح الاغذیه و الاشیاء الفاسده، غذاها رو اصلاح میکنه، یعنی میپزه، پختن یعنی اصلاح کردنه. اشیاء فاسده رو اصلاح میکنه، آتش اشیاء فاسده رو اصلاح میکنه، مثلا تبدیل میکنه، تبدیل میکنه، مثلا فرض کنید که چوبی که دیگه داره از دور خارج میشه تبدیلش میکنه به یه چیزی، یا فرض کنید آهنی رو که زنگ زده، این رو وقتی تو کوره میذاریم اون زنگاش گرفته میشه بعد اصلاح میشه و امثال ذلک. و تنزج و تنزج الاشیاء النیه یا نیعه. تنزج یعنی میپزد، وقتی میگم نیوه نوز پیدا کرد یعنی پخت، یعنی رسید، از اون حالت کالی و نارسی در آمد. یا قضا رو میگن نزج، داد یعنی پخت، نی به معنای میوه یا گوشت نپخته و گوشت خام، نی به معنای گوشت خام. اینجا نیه نوشته، نیه خب تشدیدش داده، یعنی اون همزه رو تبدیل به یه کرده و در یه ادغام کرده، میشه نیه خوند یا نیه که تشدید بدیم. اولا گوشت نپخته، اشیای نپخته، اشیای خام، میپزد اشیای خام رو. خب این کارا از نار برمیاد، فیکون و لها قسط من الخلافه، بالاخره سهمی از خلافت توی زمین داره. تا اینجا خلافتشو بیان کردیم، حالا از این بعد میخوام صغرا بودنشو بیان کنیم. علت صغرا بودنش از خارج گفتم، چون کارگزار انسانه، انسان خلیفه کبراست، این خلیفه دوم که ناره کارگزار انسانه، خدمتگزار انسانه، چون خدمتگزاری دیگه مثل انسان کبرا به حساب نمیاد، بس صغرا قرار داده بشه. لکنها صغرا، این نار خلیفه صغراست، زیرا نور انسان مجرد است، از این جهت فوق آتش است که مادی است، پس جا دارد که انسان کبرا باشد و آتش صغرا باشد. این اولا. ثانیا متصرف فی نور هل عارض، تصرف میکند در نور عارضی نار، و متصرف اولاست به این که کبرا باشد و متصرفون فی اولاست به این که صغرا باشد. پس اگر انسان کبراست، نار صغراست. به دو جهت گفتیم نار صغراست، یکی این که انسان، یکی این که مثل انسان مجرد نیست و اعتبار انسان رو نداره، یکی این که کارگزار انسانه، یعنی متصرفون فیه و انسان درش تصرف میکنه. فکه انها آلت رو انسان، گویا وسیله است برای اجراء مقاصد انسانی، که به ها یعنی به وسیله نار، یتون مخلافت الانسان، انسان هم که میخواد کار بکنه بعضی کاراشو با نار انجام میده، خلافت یعنی همون تصرفی که میخواد در عالم ماده بکنه، خلافتش را به وسیله همین آتش تمام میکنه. یعنی بعضی کارهایی که میخواد انجام بده، کارهای اصلاحی که میخواد انجام بده در عناصر، از آتش استفاده میکنه. فلذالک قال، خب شرح قبل المتن تمام شد، حالا متن آمد، شرح طولانی برای این متن کوتاه. فلذالک قال، به این بیانی، به این جهتی که گفتیم، یعنی به این جهت که نار خلیفه صغرا و انسان خلیفه کبراست، به این جهت گفت، و بهما ای به نار و نفسه یتم الخلافتان از صغرا و الکبرا، به سبب نار و نفس دو خلافت صغرا و کبرا در عالم عناصر تمام میشه. یعنی این دوتا عهده‌دار خلافت صغرا و کبرا هستن. خب تمام شرح قبل المتن مربوط به همین قسمت بود که خوندیم. این فلذالک برمیگردیم به قبل از این شرح المتن. ما در جلسه گذشته، در آخر جلسه گذشته گفتیم، و هو اخو نور الاستحبود استحبود الانسی، یعنی عنصر نار رو برادر نور استحبود انسی گرفتیم، یعنی برادر نفس انسانی قرار دادیم، یعنی نظیر، یعنی نظیر قرار دادیم. حالا تفریعاً بر اون مطلب میخوام مطلبی رو بگیم، و اون مطلبی که میخوام تفریع کنیم اینه که چون که نار برادر نفسه، یعنی نظیر نفسه، نفس ناطق انسانیست، و همچنین چون جانشین اشعه کوکبیه میشود در شب، بهش اعتبار داده میشه، از این دو جهت دارای اعتبار میشه، هم از جهت این که نظیر نفس انسانیست، یعنی نظیری موجود شریفه، هم از این جهت که خلیفه اون انوار کوکبیست، که یعنی خلیفه موجود، خلیفه جانشین، جانشین موجود شریف. از این دو جهت، از این دو جهت نار شرافتی پیدا می کند، و به خاطر این شرافت است که مأمور شدن فارسیان قدیم که به نار توجه کاملی بکنند و نار را قبله خودشون قرار بدن، و برای نار بیوتی عظیم برپا کنند که نار در اون بیوت همواره برافروخته بماند. این مأموریت اونها به خاطر شرافت نار بود. بله بله، زردشتی قدیم اینجور که ادعا میکنن خودشون آتش رو نمیفرستیدن، میگن که ما رو آتش پرست گفتن ولی ما آتش پرست نبودیم، ما خدا رو میپرستیدیم منتها در وقتی که میخواستیم عبادت کنیم آتش رو قبله قرار میدادیم، همونطور که شمای مسلمان ها اون سنگی رو که باش کعبه بنا شده قبله قرار میدید. اشکالی نداره که ما چیزی رو قبله قرار میدیم، شما سنگ رو قبله قرار میدادید میدهید ولی خدا رو میپرستید، ما هم آتش رو قبله قرار میدادیم بازم خدا رو میپرستید. ولی حالا علی حال ایران اینطوری میگن، بت پرسته میگه من این چوب رو و این بت رو شفیع قرار میدم، وسیله و شفیع قرار میدم، قبله قرار نمیده، او اصلا خدا رو نمیپرسته، خدا رو قبول داره ولی خدا رو نمیپرسته بت پرست. این مشرک میگه که بت پرست، البته بعضیشون که یه چیزی حالیشون میشه میگن ما اینقدر مقاممون پایینه که لیاقت نداریم در مقابل خدای عظیم سجده میکنیم، عقلشون نمیرسه که واسطه انسان با یه موجود اشرف باید لااقل شریف باشه، نه عدوان از انسان باشه، یه موجودات عدوان از انسان رو واسطه خواهد میشه، ولی اونا در حضرت قالب قبله نیستن. احتمال قوی هم داره زردشتی ها آتش رو میپرستیدن، یعنی اون که معروف شده بیجهت معروف نشده، بعد که اسلام آمده فشار اسلام بر زردشتی ها زیاد شده اونا یه مقدار دینشون اصلاح کردن و دیدن که ما مثلا کعبه رو قبله قرار میدادیم اونا آتش رو قبله قرار دادن، ظاهرا به نظر میسی که اینطوری باشه، حالا ما کاری نداریم ادعاشون هم برفض بپذیریم، میگن ما آتش رو قبله قرار میدادیم نه آتش رو خدا قرار دادیم. خب حالا بعد مطالب دیگری هم دارن برای شرافت آتش که اینا دیگه احتیاج به خارج گفتن نداره، همونجور از رو میخونه برد میشه. فلذالک ای فلکونهی اخر نفس و خلیفت الانوار و الاشعه عمر الفرصو به توجه الهی، لذالک یعنی به خاطر اینکه عنصر نار برادر و نظیر نفس بود یک، و خلیفت الانوار و الاشعه بود دو، به این دو جهت مأمور شدن فرس که توجه کنن الیه به این عنصر نار. فی ما مضا من الزمان، فی ما مضا متعلق به توجه نیست متعلق به عمر است، در گذشته مأمور شدند که توجه به آتش داشته باشند، و جعلوه قبلتا للناس که یتوجه الیه فی اوقات صلوات و عبادات، قرار دادند این عنصر نار رو قبله مردم تا در اوقات صلوات عبادات به او توجه بشوند، و بنو لهو بیوتن بیوت نیران معظمه و هیاکل مکرمه، بنا کردند ساختند لهو برای عنصر نار آتشکده های معظمی را، بیوت نیران یعنی آتشکده ها، آتشکده های بزرگی را و هیاکل مکرم و عظیمی را، هیکل، هیاکل جمع هیکله، هیکل معانی مختلف داره، یکی بنای بلند ساختمان بزرگ که این دوتا اینجا مناسبه، بتخانه، تمثال، مجسمه، جای مقدس، عبادتگاه، محراب، اینا معانی هیکلن. میتونید هیکل در اینجا معنی محراب بگیرید، میتونید معنای عبادتگاه و جای مقدس یا بنای بلند بگیرید، همون بیوت نیران معظمه به تعبیری دیگه میشه هیکل مکرم. و اول من جعل از ذالک، اول کسی که این کار را انجام داد و آتش رو به عنوان یه موجود مقدس قبله قرار داد هوشنگ بود، بعد جمشید بود، بعد فریدون که این سه تا از پیشدادیان هستند، بعد کیخسرو که از کیانیانه، و غیرهم من الملوک الافاضل که بعدن در زمان اشکانیان این آتش پرستی همین آتش قبله قرار دادن یه مقدار ضعیف شد بر اثر اینکه حمله سلوکیان یعنی یونانیان به ایران انجام گرفت، 80 سال اینا در ایران حکومت کردن، تقریبا سنت ایران یه مقدار ضعیف شد، سنت یونان یه مقدار قوی شد. بعدم که اشکانیان آمدن اونها هم سنت آتش رو خیلی تقویت نکردن تا نوبت به اردشیر رسید که بنیانگذار ساسانیانی که او دوباره باز آتش پرستی رو رایج کرد. الان میگه و اکد ذالک و اوجبه فرزن زرادشت الفاضل المعید. زرادشت، زرادشت یه دونه دالش اضافه است. و اکد ذالک یعنی تأکید کرد این قبله بودن آتش را و اوجبه فرزن، اینو دیگه واجب کرد، منوان یه فریضه واجبش کرد. زرادشتی که هم فاضل بود هم از جانب اله تأیید میشد. زردشت در اواخر زمان گشتاسپ که اون هم از کیانیان بود ظهور کرد و به توسط لهراسپ که خلیفه گشتاسپ بود دین زردشتی در کل ایران نشر پیدا کرد. لهراسپ در اون آخری ها که حکومتش رو به اردشیر به بهمن درازدست واگذار کرد وارد آتشکده بلخ شد و در همونجا زندگی کرد تا وقتی که به توسط جاماس یا ارجاس یادم نیست که لشکرکشی کرده بود و با دین زردشتی مخالف بود کشته شد. لهراسپ در اونجا کشته شد در آتشکده بلخ. و انما عظمه الفرس، یعنی عنصر نار رو فرس عظیم شمردن بعد ما ذکرنا، یعنی بعد از اون جهاتی که گفتیم، که گفتیم که تصلح الاغذیت الفاسده، تخلف الانوار الالیه، اخو نفس ناطقت الانسانیه، تنزج الاشیاء النیعه و همثال ذالک. علاوه بر اون امتیازاتی که برای آتش گفتیم، فرس یعنی فارس ها عظیم شمردن عنصر نار را. علاوه بر اون چه که گفتیم لوجوهن، سه بچه دیگه هم ذکر میکنیم که عرض میکنم اینا خیلی مهم نیست. الاول انها اشرف الاجسام العنصریه که اینو در جلسه گذشته خوندیم، اشرف الاجسام العنصریه در بین عناصر این اشرفه و ازواها نورش بیشتره و علاها حرکتن و مکانن، حرکت و مکانش بالاست که این علاها حرکتن و مکانن دو جور معنا کردن، هم اون کره نار در بالا حرکت میکند هم این نارهای جزئی میبینید که توی هوا زبانه میکشد به بالا و حرکت میکند به سمت بالا، خود در خود هوا هم حاضر نیست که باقی بمونه، روی زمینه، توی زمین نیست، روی توی هواست ولی تو هوا مقاومت قانه نیست بلکه میخواد بالا بره، لذا شعله میکشه به سمت بالا، پس حرکتش عالی تر است از بقیه عناصر. دوم از ثانی انها ما احرقت الخلیل علیه السلام، ما نافی است، آتش حضرت خلیل رو نسوزند. معلوم میشه که شریف بود که قدر شریف رو میدونست و لذا شریف رو نیازرد. خلیل در بین ایرانی ها خیلی محترم بود، یعنی حضرت ابراهیم، و حتی بسیاری از تاریخ نویسان معتقدند که زردشت بزرگ همین ایشون بوده و دین ایرانی ها هم دین حضرت خلیل بوده. بعضی معتقدند، حالا راست درستش خود، راست و غلطش خود به عهده خودشون. و بقیه زردشت هم یکی نبوده، بیشتر زیاد بوده. زردشت بزرگ حضرت ابراهیم بوده. خب همونطور که دین هر نبی بعد از رفتنش یه انحرافاتی پیدا میکنه، دین حضرت خلیل هم یه انحرافاتی پیدا کرد و آتش مقدس شد و امثال ذالک. اینو معتقدن بعضی. بله، حالا اینا این برداشت ایناست. بله، امر الهی بود که نسوزون. بله، اگه امر الهی نبود اونم میسوزون. بالاخره همین اندازه، همین اندازه لیاقت داشته، همین اندازه لیاقت داشته که مأمور بشه. بله، اونم شریف بوده. بله، مانعی نداره. هو تعبت یونس هم شریف بوده. اون که شکی هم که پیغمبری رو در شب برای نماز شب بیدار شده اونم شریف بوده، این همه شون شریفه، منافات نداره. لذا کشتن چک مشروحه، کشتن عنکبوت هم مشروحه. عنکبوت هم که در غار و بست و باعث حفظ بالاخره ظاهرن باعث حفظ پیغمبر شد، اونم شریفه، کشتن اونم مشروحه. بله از ثالث ظنهم ان تعظیمه، ظنهم ان تعظیمه ها سومین علت این بوده که میگفتن ما امروز به آتش باج بدیم تا فردا ازش باج بگیریم. اگر امروز ما آتش رو مقدس بدونیم، در قیامت که آتش بر افراد مسلط میشه ما رو نمیسوزونه. میگه اینا به گردن من حق دارن. از ثالث ظنهم ان تعظیمه ها ینجیهم من عذاب های یوم المعاد، گمان می‌کردن که تعظیم آتش اونها رو از عذاب آتش روز قیامت نجات میده. همون که عرض کردم باج میدادن تا باج بگیرن. خب تمام شد، فصل میخواد به پایان برسه. ما میخوایم یه مطلب کلی رو ذکر بکنیم. والانوارو کلها واجبت و تعظیم، والانوار کلا چه عقلی باشد، عقلی روحانی باشد که همون موجودات عقول عالی هستند، چه طولیشون چه عرضیشون و حتی نفوس هم داخل در همین جسمن، یا عرضیه جسمانی باشد مثل انوار کوکب که باشد از خورشید گرفته تا اون ستارهای تاریک ستارهای کم نور. فإنها، چون یه مقدار فاصله شد فإنها رو اضافه کرد و الا دیگه احتیاج نبود، انوار کلها فإنها واجبت و تعظیمن شرعن، واجبت و تعظیمن شرعن من نور الانوار، از ناحیه نور الانوار، یعنی او این قانون رو جعل کرده که به انوار احترام بگذارید. انوار عقلیه روحانیه که باید بهشون احترام گذاشته بشه، چون قسمتیشون ملائکه هست، قسمتیشون نفوس هست، نفوس هم که نفوس انسانیه که اگر با همون قلب تفسیر بشه قلب الانسان عرشون رحمان، همه اینا بالاخره واجب و تعظیم است. اون نور عرضی جسمانی هم همینطور بالاخره، درسته که عبادتشون جایز نیست ولی تعظیمشون لازمه و به همین جهت هم خدا به بعضیشون قسم میخوره، به همین انوار قسم میخوره. پس معلوم میشه عظمت دارن، عظمت داشتن مخلوقات خدا مورد قبول همه هست، منتها این که عظمت به حدی باشد که ما اونها رو عبادت کنیم، نه اینو قبول نداریم. لعظمت آتش و هوا و همه چی بالاخره همه آیات خدا همه نعمتهاییست که برای ما گذاشته و شرعن واجب است که ما نسبت به همه نعمتها تعظیم داشته باشیم، چون همه آثار الهی هستن و ما نباید نسبت به هیچ یک از آثار الهی توهین داشته باشیم. حتی بسیاری از بزرگان، این تیکر من عرض میکنم، حتی بسیاری از بزرگان معتقدن که بسیاری از رنج و آلامی که ما بشر به اونها گرفتاریم به خاطر آزاری است که بر حیوانات وارد میکنیم. یعنی ما حق اذیت کردن حیوانات نداریم، فکر میکنیم که زورمون میرسه خدا ما رو چنان آفریده که هر کدوم میخواد بکنیم. اون وقت بعد خب اقدام میکنیم، بعضی ها که حیوانات رو بعضی قناعت نمی کنن انسان ها رو هم می کشن، در حالی که اگر ما به همین حیوانات و انسان ها اهمیت بدیم به خاطر این که آثار خدا هستن، به خاطر این که خدا به اینا محبت داره، بالاخره آثارش هستن و اینا نعمت هستن، حتی اون مگس هم که ما رو آزار میده نعمتی است، ما نمیفهمیم برای چی آمده ولی بالاخره نعمته. اگر این کارها رو بکنیم تعظیم میکنیم، استفادهش هم میبریم و خدا هم از ما خواسته که تعظیم کنیم. البته موزی رو حق داریم بکشیم، به ما گفتن حالا روایت یا این که پیش بقیه بله اقتل الموزی قبل الیوزی، این روایت یا این که خود مردم گفتن، در هر صورت کار نداریم ولی بالاخره به ما اجازه داده شده که موزی رو بکشیم، اما نه این که هر جور دلمون خواست، فقط حق داریم فقط بکشیم اونم به طور عادی، نه مثل اون عالمی که یک از یک چشم نابینا بود بهش گفتن که چی شده چشمت، گفتش که یه مگس باعث شد که من این چشم کور بشه. وقتی ازش توضیح خواستم گفت داشتم مطلبی رو می‌نوشتم که مگس من رها نمی‌کرد. هی می‌رفت، می‌آمد، هی من می‌زدمش، حواسم پرت می‌شد، آخر عصبانی شدم گرفتمش. با نوک خودنویسم کردم توی یکی از این چشمایی. و این حیوانو برش کردم رفت. که وقتی که نوشتم تموم شد بلند شدم افتادم زمین، این نوک همون خودنویس رفت توی چشم خودم. به چشم من کور شد. یعنی اینجور کشتن‌ها رو به ما اجازه ندادن. بر فرض که ما موذی رو بخوام بکشیم اینطوری حق نداریم بکشیم. بالاخره باید به نعمت‌های خدا اهمیت داد و تعظیم کرد. اختصاص به نورم نداره، نور خب مهمتر از بقیه است. فصل سوم، فی بیان الاستحالت فی الکیف التي هي تغیر فی الکیفیات لا فی الصور الجوهریه فإنه الكون والفساد. دو جور تغییر در موجودات عنصریه ما مشاهده میکنیم. یکی تغییر کیفیته، یعنی حقیقت نوعیه شی باقی میمونه، کیفیتش که امر خارجی است تغییر میکنه. مثلا آب رو میبینیم خنک، بعد گرم میشه، یا گرمی میذاریم خنک میشه. حقیقت نوعیه این آب که همون ماییته در هر دو حال باقی است، کیفیتش که برودت یا رطوبت باشد تغییر میکند. این اصطلاحا استحاله نامیده میشه، یعنی تحول در کیفیت. استحاله یعنی تحول در کیفیت. یک قسم دیگری تغییر داریم که حقیقت نوعی عوض میشه.
سلام
علیکم. مثلا آب رو ما حرارت میدیم تبدیل میشه به بخار، حرارت بیشتر میدیم تبدیل میشه به هوا. یا همین بخار رو مثلا فرض کنید که ما تبرید میکنیم میشه آب. در این دو حالت حقیقت نوعی باقی نمونده، حقیقت نوعیه ما تبدیل شده حقیقت نوعیه دیگری به نام هوا یا به عکس، که قبلا تبدلات عنصر رو به هم دیگر گفتیم. در این موارد صورت و حقیقت نوعی عوض میشه و اصطلاحاً کون و فساد نامیده میشه، نه استحاله. پس ما دو نوع تغییر در جهان طبیعت داریم. یه تغییر با بقاء حقیقت نوعی است که اسمش اصطلاحاً استحاله میذاریم. یه تغییر، یعنی تغییر در حقیقت نوعی است که اصطلاحاً اسمش کون و فساد میذاریم. ما در این فصلی که میخوام شروع کنیم استحاله در کیف رو مطرح میکنیم، به کون و فساد که تحول در صورت کاری نداریم. میخوام استحاله در کیف رو بیان کنیم. مطالبی در این فصل گفته میشه. حالا عبارت رو توجه کنید، این عنوان فصل رو، فی بیان الاستحالت فی الکیف. ولی بقیه اعراض حرکت. بله، نه، دو نوع تغییر ما الان در اینجا مورد بحثمون هست که یکیشو کار داریم یکی دیگرشو کار نداریم. آخه این دوتا خیلی به هم از جهتی شباهت داره که مخلوط هم شده. بعضی ها کون فساد با استحاله مخلط کردن که به ما به حرفاشون اشاره خواهیم کرد. به این مناسبت این دوتا رو فقط در اینجا مطرح میکنیم. والا تغییر در کیفیت هم که حرکت در کیفیتی ما داریم، در تغییر در کمیت، حرکت در کم، حرکت در وز، حرکت در این کم، اینا نوعی تغییرن. اینا رو ما در جهان طبیعت داریم، منتها به اینها فعلا کار نداریم. اون چه که الان برای ما مهمه همین دوتا تغییره، یکی تغییر در کیف، یکی تغییر در صورت. فی بیان الاستحالت فی الکیف التي صفت استحاله است. استحاله‌ای که تغییر فی الکیفیات است، نه تغییر در صور جوهریه که فإنه الکون و الفساد. تغییر در صورت جوهریه رو با اصطلاحا کون و فساد میگیم، استحاله نمیگیم. الان در این فصل بحث ما در استحاله است، بحث ما در کون و فساد نیست. لذا تبدلات صور در اینجا بحث نمیشه. تبدلات صور رو قبلا بحث کردیم. در اینجا فقط تبدلات کیفی رو بحث میکنیم که آب مثلا سردی شده جر یا کیفیات دیگر.
سبر مشایی سبر این
نه سبر مشایی شون که سبر قائل نبود سبر مشایی ابتدا اشاره میکنن به قول بعضی از قدما. قدما بعضی از قدما معتقد بودن که ما کیفیاتی رو که در اشیا میبینیم همون صوری هستن که ما بهشون معتقدیم. یعنی مثلا برودت صورت حقیقی آبه یا رطوبت، یبوست و برودت مجموعاً صورت طبیعی خاکه یا حرارت صورت طبیعی ناره. اینها کیفیت قائل نبودن، میگفتن این آنچه که شما اسمش کیفیت میذارید اینا در واقع صورت هن. اون وقت اگر این کیفیت تغییر کنه صورت تغییر کرده و با تغییر صورت حقیقت نوعی عوض شده. پس اگر کیفیت تغییر کند حقیقت نوعی عوض شده و چون حقیقت نوعیه رو عوض شده نمی دیدند می گفتن پس کیفیت هم تغییر نمی کنه. مثلا آب رو می داشتن گرم می شد، مثلا می دیدن که حقیقت نوعیه آب عوض نشده، هنوزم آبه فقط گرم شده. می گفتن اگر بخواد بگید کیفیتش که برودت هست عوض شده، به جاش حرارت آمده، چون کیفیت برودت همون صورتشه، اگر بگید کیفیت عوض شده باید بگید صورت عوض شده، و اگر بگید صورت عوض شده باید حقیقت نوعی عوض بشه، در حالی که حقیقت نوعی عوض نشده. پس معلوم میشه صورت عوض نشده و چون صورت همون کیفیته پس معلوم میشه کیفیت هم عوض نشده. و شروع شدن به توجیه، پس این حرارت از کجا پیدا شد؟ اگر کیفیت عوض نشد حرارت از کجا پیدا شد؟ مشایافت بعضی از فلاسفه معتقد بودن که در چنین آبی که گرم می شود کیفیت عوض می شود. این گروه نمیتونستن بگن کیفیت عوض میشه چون کیفیت رو همون صورت میگرفتن و میگفتن اگر کیفیت عوض بشه صورت عوض میشه و اگر صورت عوض بشه حقیقت عوض میشه، در حالی که میدیدن حقیقت عوض نمیشه. پس صورت عوض نمیشه پس کیفیت عوض نمیشه. ناچار میگفتن پس این توجیهی که بعضیا میکنن و میگن کیفیت عوض شده توجیه باطلی است.
حالا شما میگید برودت در این حالت آب گرم ها ماهی خدمت ماست، کیفیت برودت زاد شه، برود از گرم هم زاد شه، سردم زاد شه. الان آب گرم ها خدا سرده، آب گرم های که طبیعی طرف های مالا نقطه داره
و متوجه نمی شدن این گروه که اشتباهشون در اینجاست که کیفیت رو همون صور گرفتن. یعنی اگر متوجه می شدن که کیفیت همون صور نیست دیگه اشکال نمی کردن، می گفتن کیفیت عوض شده حقیقت نوعی عوض نشده، آب گرم شده و حقیقت نوعیش عوض نشده. اینا متوجه این اشتباه خودشون نمی شدن، نمی گفتن کیفیت اون صورت نیست، لذا تبدل کیفیت مستلزم تبدل صورت و از بین رفتن حقیقت نوعی نیست. اینو نمی گفتن، که باری نمی گفتن. رفتن یه جور دیگه توجیه کردن، گفتن کیفیت عوض نشده، به بیانش حالا بعدا خواهیم گفت، یعنی صورت عوض نشده. پس اینها مشکلشون این بود که کیفیت رو با صورت یکی گرفته بودن. وقتی می دیدن کیفیت عوض شده فکر می کردن صورت عوض شده و فکر می کردن که این شد ذاتش عوض شده، و چون می دیدن عوض نشده می گفتن پس صورت عوض نشده پس کیفیت عوض نشده. اما اگر متوجه بودن که کیفیت غیر از صورته قبول میکردن که صورت عوض نشده کیفیت عوض شده. اما اینها چون اینو متوجه نشدن رفتن جور دیگه توجیه کردن که توجیهشون عرض میکنه.
دو نوع کیفیت دارد آب، یه سردی دارد یه جرم، و من از زمین جوشتن جرم دارم نه اینکه از عوارض هست. پس سردی و جرم از عوارض نیست. حالا نقطه کردن ما طبیعی جرم دارد، اون طبیعی جرم شد.
طبیعی یعنی زیر زمین گرم شده. این آب گرمی که
ذات این
آب گرمی که
زیر زمین مگر گرما داره، ذات این گرم خلق
شده، ذاتش
گرم، این آب ذاتش گرم شده.
خب بله، ببینید چند بار تکرار بکنید فایده نداره، من دارم جواب شما رو عرض میکنم. ببینید این آب گرمی که از معدن آب گرم بیرون میاد و جوشه، شما اگر این رو گذاشتید توی هوای آزاد، خب خنک میشه یا همچنان گرمه؟
هوا رو گرم
میکنه. حالا اجازه بدین جواب منو بگم.
هوا سرد.
سرد میشه یا نمیشه؟ سرد میشه. پس معلوم میشه ذاتش گرمی. چون اگه ذاتش گرم بود ازش میگرفتید باید زائل میشد. الان گرما رو ازش بگیرید میبینید که ذاتش زائل نمیشه. ذاتش رطوبت هست. رطوبت رو ازش بگیرید دیگه آب نیست. آب رو بذارید خوش بشه، رطوبتش از دست بده، دیگه آب نیست. ولی آب رو بذارید گرماش از دست بده، معلوم میبینید که بازم آب هست. پس معلوم میشه در ذات آب گرما دخالت ندارد. این گرما امر بیرونی و عارضه، سرما امر بیرونی و عارضه، اون رطوبت امر ذاتیشه. رطوبتش اونی که ازش بگیرید ذاتش از بین میره، اون میشه ذاتی. شما حرارت رو ازش بگیرید ذاتش از بین نمیره. این آب گرم درسته که در از چشمه به صورت گرم میجوشه، اون یکی هم که سرده از چشمه به صورت سرد میجوشه، ولی نه گرما ذات آب است نه سرما ذات آب است. اون که سرد شده در درون زمین به عامل سرما برخورد کرده، اینی که گرم شده در درون زمین به عامل گرما مثل گوگر برخورد کرده. بالاخره عامل گرما و سرما داشته، این عامل که از به گرما و سرما مزون میره. پس گرما و سرما ذات آب نیست، کیفیت آبه. خب این کسانی که عرض کردیم کیفیت آب را همون صورتش میدونستن به دو دسته تقسیم شده. این نه به دو دسته، این چنین توضیح کردن آب رو. آبی رو که بر اثر حرکت گرم میشه به نحوی توضیح کردن، آبی رو که بر اثر مجاورت با آتش گرم میشه به نحوی دیگر توضیح کردن. نگفتن کیفیت عوض میشه، چون اگه میگفتن کیفیت عوض میشه به خاطر این که کیفیت رو همون صورت میدونستن باید ملتزم میشنن که صورت عوض شده، در حالی که صورت عوض نشده. نگفتن کیفیت عوض میشه، ولی ما میگیم کیفیت عوض میشه. اونا گفتن که اونجایی که حرکت حاصل می شود و با حرکت این آب گرم میشه، این آب در باطن گرما داشته، منتها گرماش ظاهر نبوده، کامن بوده، مخفی بوده. بعدن بر اثر حرکت این گرمای کامن بارز شده، ظاهر شده. اصطلاحاً به این گروه گفته میشه اصحاب کمون و بروز، یعنی کسانی که طرفدار این مبنا هستند که شیئی کامل است و بر اثر حرکت بارز می شود. مثلا حرارت در این آب معتقد بودند که کامله، یعنی مخفیه و بعدا بر اثر حرکت ظاهر می شه. این یک توجیه بود که توجیه به این صورت که آب گرم نمی شه، حرکت گرم کننده نیست، حرکت آشکار کننده است. یعنی گرمایی رو که در این آب بوده آشکار کرده، پس چیزی تغییر داده نشده، حقیقت نوعی باقی مونده، کیفیتش هم کمون صورتش باقی مونده، فقط اون چه که مخفی بوده ظاهر شده، که این تغییری نیست. این توجیه آبی که بر اثر حرکت گرم میشه. رطوبت رو یا برودت رو باقی می‌نیست، برودت کامل می‌شد. حرارت که می‌آمد برودت کامل می‌شد، حرارت ظاهر می‌شد. دوباره حرارت که می‌رفت حرارت کامل می‌شد، برودت ظاهر می‌شد. دیگه حقیقت آب رو همون صورتش می‌دونستن، یا همون کیفیتش می‌دونستن، شاید هم کیفیت ظاهر، همون کیفیت ظاهر، یا همون کیفیتی که هست حالا ظاهر باطن. نه همون کیفیتش میدونستن دیگه، حالا هر کیفیتی میخواد باشه. قالب ظهور و بروز میشدن، ظهور و خفا میشدن، فقط همین که این امری که چیزی از دست نمیده، حالا هر چی حقیقتش هست همون، بخشیش مخفی بخشیش آشکار یا همش مخفی، بالاخره آنچه که الان ظاهر می شود با آنچه که مخفی بوده فرقی نکرده، یعنی تغییری در آب رخ نداده جز این که چیزی که مخفی بوده ظاهر شده، عوض بدل نشده. اگر عوض بدل می شد تغییر بود. خب اما در توجیه آتشی که در توجیه آبی که به مجاورت آتش گرم می شه، در توجیه اون گفتن که از این آتش ذراتی جدا می شود و وارد آب می شود، این ذرات حرارت رو همراه خودشون می برند و آب رو گرم میکند. گرما در واقع مال آب نیست، مال این اجزاه. این اجزا رو دو مرتبه اگه از تو این آب بیرون کشیدید، آب به همون حالت اولی میشه خنک. الان گرما که از مجاورت نار حاصل می شود، گرما در واقع به خاطر اون اجزاء سقار ناری است که نفوذ کرده از اون، مثلا دیگ یا اون هرچی که هست، هرچی که آب توشه نفوذ کرده، از اونجا رفته وارد آب شده، الان در آب موجوده و لذا آب رو جلب کرده. اگر شما این اجزاء رو از آب بیرون بیارید، آب به همون حالت قبلی خودش برمیگرده. پس باز آب کیفیتی رو از دست نداده، کیفیت جدیدی رو نگرفته، بنابراین تبدل ذاتش انجام نشده، بلکه آنچه که حاصل شده اینه که مخلوطی پیدا کرده و بعد هم اگر این برگرده به جای اولش، معلوم میشه که مخلوط از دست داده، خود آب چیزی کم و زیاد نشده. این تمام بیان این گروه بود که در توجیه آبی که با حرکت گرم میشد گفتن کمون و بروزه، در توجیه آبی که با مجاورت گرم میشه گفتن فشو و نفوذه، یعنی نفوذ میکند اجزایی در آب. و در تمام در هر دو حالت سعی کردن که تبدل کیفیت رو معتقد نشن، زیرا تبدل کیفیت به نظر اونها تبدل صورت و زوال حقیقت نوعیه بود که ما برخلافش میدیدیم حقیقت نوعیه زائل نشده، میدیدیم حقیقت نوعیه زائل نشده، پس باید بگیم تبدل کیفیت یعنی تبدل صورت و در واقع تبدل کیفیت نشده. و علم اولا، این اولا ثانیا نداره. حالا یا مطالب دیگری که میاد اونها معنولن به ثانیان و ثالثان و رابعان که مصنف کشاره اونها دیگه نگفته، فقط اولانشو گفته، یا اولان یعنی قبل از ورود در شرح متن تو این مطلب رو بدان که وقتی خواسته وارد شرح متن میشم دیگه ابهامی برات نباشه، مثلا مقدمتن بدان. در اصل اولان در اینجا باید یکی از این دو طوری توجیه بشه. وعلم اولا که بعضا من الاوائل، یعنی قدما، بعضی از قدمایی که قائل بودن به این که کیفیات اول محسوسه، کیفیات اول عبارتند از حرارت و برودت، رطوبت و یبوست، اینا کیفیات اولن و محسوس هم هستن، کیفیات محسوس هم کیفیات نفس نیستن، معتقد بودن که این کیفیات اول محسوسه صبر عناصر هستن، یعنی کیفیات رو همون صبر عناصر میدونستن و صورت رو با کیفیت متفاوت نمی دیدن. لما زن و ظاهرا نمی رسیم ادامه بدیم بحث رو.